أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزنده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شود. السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه حتی دعاک الله الی جباره و قبضک علیه باختیاره و الزم اعدائک نجت اعمالک من الحجج البالغه علی جمیع خلقه. عمری است تا من در طلب، هر روز گامی زنم. عمری است تا من در طلب، هر روز گامی زنم. دست شفاعت هر زمان در نیکنامی زنم. بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود، دامی به راهی می نهم، مرغی به دامی می زنم. اورنگ کو، گلچه کو، نقش وفا و مهر کو، حالی من اندر عاشقی داو تمامی می زنم. تابو که یابم آگهی از سایه سرو سهی، گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی می زنم. هرچند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل، نقش خیالی می کشم، فال دوامی می زنم. دانم سرارت قصه را، رنگین برارت قصه را، این آه خون افشان که من هر صبح و شامی میزنم. با آنکه از وی غایبم و از می چو حافظ تایبم، در مجلس روحانیان گهگاه جامی میزنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم گفتاری کوتاه پیرامون قضا و قدر. عرض شد که آنچه که گفتیم این بود که در شبهای گذشته عرض کردیم از آنجا که عافیت معنای سلامت از هر نوع آفت جسمی و روحی و ظاهری و باطنی و دنیوی و اخروی است و اینکه انسان هم همواره در طول مسیر زندگیش به دنبال سعادت، همه آدم ها دنبال سعادتمندی هن، هیچ کس نیست که ازش بپرسی بگی من دلم میخواد بدبخت بشم، حتی اگه این جمله رو بگه منظورش از بدبختی بازم سعادته، چون در نزد اون بدبختی یه جور سعادته دیگه. پس همه به دنبال سعادتن و به نظر میرسه که سلامت از هر نوع آفت و ناگواری که همون سعادت همینه دیگه. این خواسته هر انسانی با هر نوع تفکریه و این سر اونه که پیغمبر خدا فرمود که در شب قدر عافیت طلب کنید. خب بعد گفتیم که حالا چالش اساسی که مطرح میشه اینه که چطور میشه به عافیت حقیقی و جامع دست پیدا کرد. اصلا اینجوری نیستش که آدم همیشه سالم باشه، همیشه پولدار باشه، همیشه، البته همیشه میشه بی پول باشه، ولی همیشه مثلا پولدار باشه، همیشه نمیدونم خوشحال باشه، همیشه، حالا همیشه پولدارم هم ممکنه یکی باشه از اول تا آخر عمرش، ولی همیشه خوشحاله، همیشه سالمه، همیشه رضایت خاطر از زندگی داره در همه حالات. بسیاری از مواردی که آدم آرزوشو داره گاهی میرسه بعد میبینه باز نشد. خیلی هم که مثلا اون چیزی هم که آدم نمیرسه اونای دیگه که رسیدن اونا میرسن، اونا میگن ما هم رسیدیم نشد. اون رضایت خاطر از کجا به دست میاد؟ عافیت حقیقی و جامع که انشالله امشب عرض میکنیم. و گفتیم راه دسترسی به این چالش در روشن شدن حقیقت بحث تقدیره. ببخشید ما جلسه پیش گذاشته بودیم رو 32X، همینطوری گفتیم و رفتیم و خلاصه این تلویزیون هم که پشت به جمعیت بود همینجوری حرفای ما معلوم نیست. وای وای اینکه امروز الحمدلله این تلویزیون هم رو به جمعیت و یه مقدار بهتره، خلاصه سمعی بصری. خب تقدیر چیه؟ گفتیم عالم اعم از آسمان و زمین و خورشید و ماه و کوه و دریا و ستارگان و نمیدونم دشت و انسان و حیوان، هر چی که در عالم، این قدر مشهوده، آیاتش هم نقل کردیم، هر مقداری هم جای اشکال هم داره، جای بحث هم داره. انشالله همون داستانی که میگفت که یکی رفته بود یه جای شام خیلی خوشش اومده بود از این مجلس و صفا و اینا، بعد بلند شد که دعوت کنه خونه خودش، تا بلند شد همه هم بهش متوجه شدن این یهودی که خیلی هزینش بالاست، گفت فردا شب همینجا. حالا انشالله این جلسه من میدونم که آقای صداچی و خانواده گرامیشون که ما واقعا از طرف جمع تشکر میکنیم، چون ما همه هم میدونیم که چقدر برقراری مجلس توی این فضا کار مشکلیه، مقدماتش مؤخراتش، و خیلی از دوستانی هم که پشت پرده کمک میکنن، آقا علیرضا عزیز که نیست اینجا ولی تمام این سیستم اینجا رو ایشون زحمت کشیده، حاج خانم و دوستانی که کمک هایی کردن در اداره مجلس، از همه تشکر میکنیم. از طرف آقای صداچی هم از شما تشکر میکنیم که با حضورتون این مجلس رو گرم کردیم. حالا این عالم قدر مشهود، انشالله بعد که ایشون جلسه گذاشت مرتب، جلسات مرتب، ما بعد اینا رو باز کنیم مفصل‌تر، بعدم به عقیده بنده تو این روزگار ما دیگه سخنرانی به درد نمیخوره، گوینده باید یه چیزی بگه و بعد شنونده باید صحبت بکنه. گفتگو خوبه، گفتگو خوبه، نه البته گفتگو هم خوب نیست که من بگم شما بگی، گفتگو که از اون میگه و منتظر اون یکی حرفش تمام شه این حرف اونو رد کنه. گفت و شنود خوبه که من بشنوم حرف شما رو، شما بشنوی از لابلای این یه چیزی بیرون بیاد. حالا ما یه چیزی گفتیم، انشالله اگه بعد خواستیم بحث میکنیم. قدر مشهود، عالم قدر مشهوده، آیاتش هم ذکر کردیم و گفتیم کتاب الله قدر مکتوبه. خب قدر مشهود رو داریم میبینیم، یه چیزایی هم تجربه میکنیم، ولی همه عالمو که نمیتونیم تجربه کنیم، همه تاریخو که نمیتونیم تجربه کنیم، گرچه یه راههایی هم هست. امیرالمومنین در نامه 31 به امام حسن میگه من مثل کسی هم که تمام عالمو تجربه کرده، تمام تاریخو تجربه کرده، این نامه رو برای تو نوشتم. یعنی این نامه 31 مثل تجربه کل عالمه. خب ولی حالا چون ما به اونا مثلا مراجعه نمی کنیم، مثلا بگیم کتاب شریف نهج البلاغه فلان، به همان کلی هم در تعریف نهج البلاغه میگیم، بعد اگه بگیم حالا مثلا شما یه دور نهج البلاغه خوندی، میگی نه خب توفیقش هنوز نشده که مثلا این کار انجام بدم، خب میگیم، ولی خب افتخار به چیزی میکنیم که باش آشنا نیستیم. کتاب الله قدر مکتوبه، تمام حقایق اشیا در کتاب الله بیان شده. علتش هم اینم آیاش که سندش، هرچی ما میگیم سندش هم کنارش گذاشتیم، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، تبیان کل شی، هر چیزی که نام شی بهش صدق میکنه، یعنی همه موجودات عالم، این تبیانش در این کتابه. سوره مبارکه نه آیه 82. پس کتاب الله قدر مکتوبه. حالا اطمینان به قدر که در اون جمله دعا که من گفتم دعای امام صادق دعای امام باقره، دیگه ما رو ببخشید، دعای امین الله امام باقر علیه السلام که فجعل نفسی مطمئنتن به قدری، خدای کارمون که من به قدر اطمینان داشته باشم. اطمینان به قدر یعنی چی؟ یعنی اطمینان به کتاب الله. حالا ما چی داریم؟ ما به عنوان انسان ما فقط دو تا چیز داریم، یه انتخاب یه عمل، دیگه چیز دست ما نیست. اگر هست بفرمایید، اگر هم یه تحولات و تغییراتی تو این عالم میدیم، اون با همین انتخاب و عملمون این کارو کردیم دیگه. مثلا کره زمین رو بردیم در مرز نابودی، با انتخاب و عملهامون این کارو کردیم. اگر هم میخوایم اصلاحش کنیم بازم با انتخاب و عمل، اما قوانین عالم ما ننوشتیم دیگه، قدر عالم ما ننوشتیم. عالم ما عالم نکردیم، ما آب و آب نکردیم، آسمان و آسمان نکردیم، حتی خودمون و خودمون نکردیم. ما نشدیم به اراده خودمون. ولی این مایی که الان هستیم چراها؟ این ما الان، چون ما الانمون با ما دیروزمون و پریروزمون و 50 سال پیش اون فرق میکنه دیگه، اونو داریم ما میسازیم با انتخاب و عمل. در این مسیر حوادثی هم اتفاق میفته که قضاست، ما با قضا کاری نداریم. آقای دکتر طاهری عزیز گفت راجع به قضا کی صحبت می گفتم اصلا، چون قضا یعنی اتفاقاتی که میفته. خب ما داریم سیر میکنیم، یه اتفاقاتی هم میفته در این سیر، اون دیگه از دست ما خارجه که خداوند جایی حکم میکنه، گرچه از احکام خودش هم در قرآن به ما خبر داده. مثلا گفته انه لا یفلح الظالمون قد افلح المؤمنون، اگه کسی مسیر ایمانو بره در پایان حکم فلاحش میشه، این میشه قضا. خود قد افلح المؤمنون قدره، انه لا یفلح الکافرون قدره، ولی حالا من سیرم چجوریه؟ در پایان وقتی حکم به شقای من که انشاءالله نمیشه اگه بشه، اون قضاست. اگر قضا وارد شد باید به قضا راضی بود. این همون عبارت دعای امین الله که اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضایک. خدای من مطمئن به قدر و راضی به قضا قرار بده، که ملازم فهمید چقدر دقیق این کلمات کنار هم قرار گرفت. حالا نکته و قدم بعدی اینه که کتاب الله که گفتیم قدر مکتوب، شخصیت معرفی میکنه نه شخص. یعنی چی؟ یعنی یه میزان میده که من و شما ببینیم ما چه کاره ایم، فرعونیم یا موسی، قارونیم یا ابراهیم. کتاب داستان که نیست که، این همه کتاب داستان تو بازاره. قارون و ابراهیم و موسی و عیسی و فرعون و هامان و اینا بندم شما این ما ایم، همه اینا در وجود ما قرار دارن. اینا همه آدمایی بودن مثل ما، یکی شده فرعون، یکی شده قارون، یکی شده موسی، با انتخاب و عمل خودش. حالا کتاب الله به ما میزان میده، یعنی چی؟ یعنی میاد شخصیت شیطان رو معرفی میکنه، شخصیت قارون رو معرفی میکنه. قدر مکتوب یا کتاب الله جنبه های خب، حالا اگه دیدم اون شیطان، یعنی اون شیطان بیرونی، اون قارون بیرونی، اون فرعون بیرونی و موسی بیرونی، خب این یه نوع نگاه به کتاب الله، من نفیش نمیکنم. اما نگاه دیگری هست به کتاب الله، این که شیطان درونی، موسی درونی. ولی داستان موسی و فرعون به چه درد من میخوره؟ قراره که من از اینجا یه کسبی بکنم. در نتیجه جنبه هایی که در وجود خودم من رو داره برام روشن میکنه. حالا در این روشنایی وقتی روشن میشه راه، حالا شما انتخاب میکنی قارون باشه یا موسی. میزانم دارین دیگه، سعادت رو پیدا میکنین. اینجا شخصیت ها چه سعید چه شقی میشن امکان تعالی. پس شیطان هم یه امکان تعالیه. شما اگه شیطان رو از قرآن حذف کنی، قرآن ناقص نمیشه؟ داستانه فرعون رو حذف کنی، قرآن ناقص میشه؟ قرآن با فرعونش قرآنه، با شیطانش قرآنه، با قارونش قرآنه. اگه اینا لازم نبود که خداوند همش داستان خوبان رو میگفت و تمام شد و میرفت به کارش. اصلا در این زد و در این در واقع رفت و برگشتی که در احوال و در اقوال و در گفتار بین فرعون و موسی بوده، این داستان به وجود آمده، این عالم شده عالم. پس فرعون قرآن یه امکان تعالیه نه یه شر. اصلا شری با این نگاه وجود نداره در عالم. نوح و ابراهیم، اولین کسی که از کلمه، حالا اینو بذارید بعدم بگم، لو ندم الان. نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و فرعون و هامان و قارون و ملائکه و شیاطین جنبه‌های وجود خود ما هستن. پس ما باید چیکار کنیم؟ ما باید هم نه لازمه، دوست داریم میکنیم، نخواستیم هم نمیکنیم دیگه، باید لازمه که به خصوصیات اینا توجه کنیم. چیکار کنیم؟ از اینا نردبان تعالی بسازیم. پس شیطان قرآن نردبان تعالی منه، موسای قرآنم نردبان تعالی منه. بعدم لازم نیست من برم شیطان بشم تا ببینم چه جوریه. یه دونه شیطان بیرون است تماشاش میکنم اون جوریه دیگه. یعنی این منم. این میشه نگاه اول شخص. اینجا همه عالم دیگه منم. میخوام فرعون بشم، خیلی خوب. لازم نیست که حتما مسیر فرعون رو برم تا تجربه کنم. این تجربهش تو قرآن است. این جوری میشه آدم. فرعون چه جوریه؟ این جوریه که دیدین. میگه علیس علی ملک و مصر. قارون چه جوریه؟ قارون اینجوریه که میگه من با علم خودم به دست آوردم. فرعون نماد طغیانه. قرآن وقتی فرعون رو توصیف کنه، اینا نکته های عجیبیه ها. وقتی به موسی میگه برو به نزد فرعون، این همه صفات در فرعونه، فقط یکیشو میگه، میگه انه طغا. ما معلم عربی ها میگیم ان جمله تعلیلی است. یعنی شما سوال میکنی برای چی موسی بره بشه فرعون؟ قرآن میگه انه طغا، چون که اینو باید تعلیل ترجمه کنی، چون که فرعون طغیان کرده. نمیگه چون که فرعون سلطنت کرده، چون که فرعون مثلا رود نیلو غصب کرده. البته نمیدونم فرعون کارو نکرده، ولی من مثال میزنم، فرعون این کارو کرده اون کارو کرده. میگه چون که طغیان کرده. حالا چه کارهای دیگه کرده من نمیدونم، قرآن نگفته اونا رو، ولی میگه طغیان کرده. بعد به قرآن باز مراجعه میکنه، میگه طغیان چیه؟ میگه طغیان اینه که خودتو بی‌نیاز ببینی. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. بعد میگه خب حالا میری بعد کلمات و جملات فرعون طغیان زده رو میبینی. وقتی که موسی دعوتش میکنه به تزکیه، میگه علیس علی ملک مصر، منو که صاحب ملک مصر و این نهرهای جاری هستم تو داری به تزکیه دعوت میکنی؟ اصلا این علامت طغیانه. و مطلب بعدی که بسیار حائز اهمیته، باید خیلی اینجا به این مطلب توجه کرد، اینه که نیامده تا فرعون رو نابود کنه. موسای بیرون نیامده فرعون بیرون رو خلع یدش بکنه. حتی بهش نگو برو از تخت سلطنت بکشش بیرون. گفت برو سلطنت رو ازش بگیر، برو بکشش. گفت برو بهش بگو که حلک الی ان تزکا. این حلم به قول ما معلم عربی ما بهش میگیم که استفهام، در واقع استفهامیه که برای در مقام التماس و خواهش به کار میره، برای خواهشه، استعطافه، نرمی نشون دادنه. میشه یه راهی پیدا بشه که مثلا تو تزکیه بشی؟ آیا یه راهی برای تزکیه هست برای تو؟ این چقدر لطیف باش حرف زده. حلک الی ان تزکا، حلک الی ان تزکا. آیا راهی به سوی تزکیه برای تو هست؟ پس اگه فرعون بیرون به این امر مأمور شده، موسای بیرون، موسای درونم مأمور شده که فرعون طاغیه درونو به تزکیه دعوت کنه. کشتن فرعون کمال نیست، کشتن شیطان درون کمال نیست. به دست گرفتن انان شیطان، اصلا شیطان درون اگه بکشین دیگه انسان نیستیم. مگه خدا خودش نمیتونست این شیطان درون رو به ما نده؟ اگه مثلا این، مثلا اینه که مثلا هاش دو او به خداوند بگی که خدا میشه این اوه رو از من بگیری، من بشم هاش دو؟ جوابش اینه که هاش دو دیگه هاش دو، هاش دو او نیست، هاش دو دیگه آب نیست. اگه از تو ببینید، میشه گرما رو اگه از آب بگیرید آب بازم آبه، ولی او رو اگه ازش بگیرین دیگه آب نیست. شما شیطنت رو از وجود انسان رو حذف کنید دیگه انسان نیست. این باید باشه، ولی برای چه کاری؟ برای اینکه بره شیطنت کنه یا در اختیار یک کس دیگه باشه، در اختیار موسای درون باشه. آنچه که موجب تعالی انسانه دعوت فرعون طاغی به تزکیه است. موسا و فرعون جنبه های وجودی انسانن. لازمه تعالی انسان تربیت فرعون به دست موساست. این کل داستانیه که تا اینجا گفتیم. کتاب الله قدر مکتوب که با شیطان و انسانش، با موسی و فرعون و قارونش، با همه شخصیت‌هاش، همگی موهبت‌هایی هستند که شایسته است به آنها و خصوصیاتشون توجه کرد. و از اینا یه نردبانی ساخت برای تعالی. اینا نردبان تعالی هست. اون روز عرض کردم، امروز آوردمش که دیگه سنت باشه. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ما منکم من احد الا و له شیطان. قالوا ولا انت یا رسول الله. قال ولا انا الا ان الله عز وجل اعاننی علیه فاسلم فلم یامرنی الا بخیر. با تعبیرات مختلفی اومده، حالا ممکنه جای دیگه با پس و پیش یک کلمات اینو ببینین، حالا تعبیر مختلف. پیامبر خدا فرمودن که هیچ یک از شما نیست مگر اینکه شیطانی داره. گفتن شما ندارین؟ ولا انت یا شما که احتمالش اینجوری گفتن، چون احتمال نمیدادن که پیغمبر داشته باشه، گفتن حتما نداره. گفتن شما که ندارین. شما که ندارین. فهمو چرا؟ منم دارم، فقط الله تعالی منو یاری کرده و اون تسلیم من شده، در نتیجه منو فقط به خیرم میکنه. حالا البته مثلا تو این عبارت ملا صدرا قوقا کرده، یه صفحه مطلب نوشته فوق العاده در تفسیر سوره یاسین دیگه، من اونا رو نیوردم دیگه وقت شما. اونا انشالله بعدن که جلسه منزل ما که قرار شد نباشه همینجا، دوستانم اومدن اونجا مفصل شد. بعد حالا ادامه سخن، انا بر خدا امشب انقدر این پاورپوینت ها طولانیه ولتون نمی کنم امشب تا تموم نشه بعد بشینید. من خیلی نمونه ها میخواستم مثال بزنم، مثلا میخواستم برم یه جای دیگه، یه 60-70 صفحه هم پاورپوینت آماده کرده بودم، همه اونا رو گذاشتم کنار، سر قلم رفت یه جای دیگه، داستان یه جور دیگه شد. شاید که این بس تکراری هم باشه، ولی اصلا تکرار در این گفتگو هیچ اشکالی نداره، چون مسئله شنوایی این نیست که ما یه چیزی رو یاد بگیریم که بعد از جان آدم بیفته. پس اینجا تکرار لازمه، به قول آجا تکرار. یکی از مهمترین، شاید مهمترین، نمیدونم اصلا ترین اینجا غلطه، یکی اهم مطالب، آیا رضایت خاطر از زندگی نیست؟ هست یا نیست؟ فکر میکنم ما هرچی سنمون بالاتر باشه بیشتر به این مطلب توجه داشته باشیم که رضایت خاطر است. ببین مثلا الان داریم احساس خفگی میکنیم، میگفت همه دوست دارن از ایران مهاجرت کنن به جز این آقای پهلوی، دوست داره برگرده، تنها کسی که دوست داره برگرده ایشون. حالا مثلا داریم فکر می‌کنیم داریم خفه میشیم، میگیم الان مهاجرت می‌کنیم میریم مثلا فلان کشور، بعد میریم ببینیم بازم نشد اونجا، هم داریم خفه میشیم. یا حالا شاید هم خوب بشه، نه اینجوری نیست که حالا حتما هر کی رفت خارج که خفه شده. نه، حالا آیا واقعا مسئله مثلا با جابجایی مکانی حل میشه؟ نمیخوام بگم حل نمیشه ها، میخوام بگم ولی اینطوری نیست که حتما حل میشه. با جابجایی مثلا مالی حل میشه، مثلا مریضیامو برطرف میشه، میگم این مریضی رو دیگه خدا خوب بشه دیگه من هیچی حتی نمیخوام، بعد مریضی خوب میشه، هزار تا بدبختی دیگه داریم همه اونا رو میخوایم. واقعا ماها هممون تجربیاتی داریم به اندازه سنمون در امور مختلف مادی و غیر مادی که از حالی که توش بودیم دائما طلب تغییر یا این حالو به حال دیگری داشتیم، مکانو به مکان دیگری، زمانو به زمان دیگری، وضعیت به وضعیت دیگری و منتقل هم شده و بعدم دوباره یا اصلا درست نشده یا بدتر شده یا ده تا مشکل دیگه افتاده. این رضایت خاطر کجاست؟ حالا من اینو اینجوری آوردم، انشا نوشتم دیگه. اغلب ما در طول سالهای گذشته عمرمون پستی‌ها و بلندی‌ها، تلخی‌ها و شیرینی‌های فراوانی رو تجربه کردیم. گاهی زندگی روی خوشش رو بهمون نشون داده، گاهی هم که بیشتر اوقات چهره تلخ و ناخوشش رو به ما نشون داده. در طول این سالها تقصیر خودمونه، میگم الان چرا. در طول این سالها هم دیدیم که خودمون و دیگران به دنبال رضایت خاطر از زندگی هستیم. غیر از اینه، شما الان هر چی حوائج دارید نوت لیست کنید ببینید آیا توی این حوائجتون آیا چیزی غیر از رضایت خاطر از زندگی هست. همه تلاش میکنن رضایت خاطر پیدا کنن. خب این یه قدر تو این عالم، خدای این دنیا رو خلق کردی توش رضایت خاطر باشه؟ رضایت خاطر کجاست؟ کیه؟ ببینید مثلا چون سوال اشتباه مطرح میکنیم میریم یه جای دیگه. رضایت خاطر اصلا نه در جاست، نه در زمانه، نه کجاست، نه کی، بلکه کیفیته. اون وقت ما چون کیفیت رو میبریم تو کمیت، پیداش نمی کنیم. مگه کیفیت تو کمیته؟ شما 100 تا سیخ کباب کوبیده بدمزه بی خودی که اصلا گوشتم توش نیست، آشغال گوشته بخورین، کیفیت نداره؟ با یه دونه سیخ کباب کوبیده حسابی عوضش نمی کنیم. حالا من شکمون مثال شکمی میزنم، یه تن خاک با یه دونه سکه بهار آزادی، خاکش هم نخاله ساختمونی که نگه این خاک هم ارزش داره، کدوم رو عوض میکنی؟ کیفیت یا کمیت مسئله؟ دین ما کیفیت یا کمیته؟ حالا رضایت خاطر کجاست؟ آیا تو کتاب الله یا قدر مکتوب دسترسی بهش هست؟ به رضایت خاطر از زندگی که قرآن بهش میگه رضوان. یه نگاه کوتاه به یکی از سوره ها، بعدم یه نگاه طولانی به یه سوره دیگه، بعدم تمام. انشالله به موقع بتونم تمام کنم. اولا سوره انشراح. ملاحظه بفرمایید. هر جایش که من داشتم خطا میرفتم شما همینجا مچ منو بگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذي انقذ زهرک و رفعنا لك ذکرک فانما العسر یسرا انما العسر یسرا فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. من میخوام یه توضیح خیلی کوتاه ترجمه گونه یه ترجمه دقیقی از این سوره خدمتتون تقدیم کنم. ترجمه دقیق. اولا خداوند داره استفهامش استفهام تقریریه. تقریریش هم پاک کردم. همین اقرار گیری از پیغمبر میگیره. بعضی وقتا سوال برای تقریره. من این کارو نکردم که بگی چرا کردی. علم نشرح لک صدرک. یعنی چی؟ شرح صدر یعنی ظرفیت تحمل سختی‌ها و ناملایمات. اون راغب و ماغب و ایناش هم که آقای دکتر خیلی دوست داره، اینا هم قبلا توی بحث دیگه آوردم، الان نیوردم چون می‌خواستم خلاصه بشه. یعنی بعد از یه مثلا 10 صفحه گفتگوی لغویم رسیدیم به اینجا، اونا رو حذف کردم، همین نتیجه‌شو گذاشتم. اینا هیچ کدوم مال من نیست. ظرفیت تحمل سختی‌ها و ناملایمات رو میگن شرح صد. برای شما معنی میده دیگه، شرح صد رو به همین معنا کار می‌کنه. میفهمون شرح صد داره، یعنی ظرفیت داره. خداوند از پیغمبرش اقرار می‌کنه، میگه ما به تو ظرفیت ندادیم. ظرفیت تحمل سختی ها و ناملایمات رو بهت ندادیم. علم نشرح لک صدرک. در ادامه آیه هم از بار سنگین رسالت و تحمل ناملایمات تبلیغ دین الهی که روی دوش رسول خداست که خیلی کار سختی بوده صحبت میکنه. و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ زهرک. بار سنگین تو رو که داشت پشت تو رو میشکست برداشتیم و رفعنا لک ذکرک و نام و یاد تو رو بالا بردیم. آیا ما این کار رو با تو نکردیم پیغمبر؟ خب بعد از اینکه این اقرار از پیغمبر میگیره میفهمد فانما العسر یسرا انما العسر یسرا. چه ربطی داره؟ به پیغمبر شهر صد دادیم، بار سنگین رسالت از روی دوشت برداشتیم، نام تو بالا بردیم، بعد میگه فانما العسر یسرا انما العسر یسرا. اینو چی ترجمه میکنن؟ اگه درستش نگین غلطش بگین. بهترین لذت معلم ها اینه که وقتی یه سوال میکنن جواب غلط بهشون بدن، کیف میکنن، خودشون میکنن جواب درست. اونی که معمول مرسوم میگن چی میگن؟ مرسوم. بعد هر سختی آسونیه، صبر کن بالاخره این سختی ها میگذره، بعد سختی آسونی میاد، اینو میگن دیگه. نه درسته. اوس یعنی شدت سختی و تنگنا، یسرم یعنی سهولت و وسعت، ضد هم دیگه. خب حالا ببینید کدوم کلمش معنی بعد داره که میگم بعد از سختی آسونی است؟ هیچ کدوم معنی بعد نده. زود بگم که اشتباه نگی. مع یعنی چی؟ مع یعنی همبستگی، بلکه پیوستگی. این معنی معیت، همراهیه. یعنی چی؟ یعنی فانما العسر یسرا انما العسر یسرا، یعنی شدت و سختی و تنگنا یعنی عسر، و سهولت و وسعت یعنی یسر، با هم همبستن. یعنی چی؟ یعنی چی همبستگی، معیت و همراهی؟ نه دو تا چیز نیستن که بعد اول این میاد بعد بعدن اون یکی میاد بعد دیگه شما راحت میشین. اصلا این تجربه رو دارین؟ پدرامون یه چیزی میگفتن اونا نفهمیده بودن، ما فهمیدیم، میگفتن یوم البدتر. اونا کجا میدونستن یوم البدتر چیه؟ والله 20 سال زندگی میکردن، قیمت همه اجناس همون قبلیه بود. الان شب میخوایم صبح بشیم این اصحاب کهف، انگار 300 سال بعد اومدی. وای به اونا که خارج از کشور میان، اونا چی میکشن؟ خب این هم که هوامونه، به جای بارون خاک میاد. اون هوامونه، اون غذامونه، این خودمونیم، اون بچه هامونن، این وضع زندگیمونه. پس کجاست این یسره که اصلا نمیاد؟ بعدم چون جرات نداریم به قرآن چیز بگیم، نه حتما یه چیزی هست دیگه، میاد بالاخره. مصلحت نیست. وای این کلمه مثل فوش میمونه. دعا میکنی مستجاب نمیشه، دیگه مصلحت نیست. چون بحث دعام جا نیفتاده. مسئله اینجاست که تا شما چجوری به عسر نگاه کنی. اگر به عسر به عنوان امکان نگاه کنین چی؟ این عسره الان برای من چه امکانی داره؟ خداوند یه داستانهایی هم نقل میکنه، نمونهش داستان یوسفه. داستان یوسف یوسف از اول تا آخر داستان تو عسرت تا 40 سالگی، یه عسرش میره که بدتر از اون میاد. اول میخوام بکشن، ببینید خیلی سخته که یه غریبه بخواد منو بکشه، داداشم بخواد منو بکشه، بعد مثلا حالا نکشه، بعد منو بفروشه به غلامی. غلامی یعنی همین که تو فیلمای بردهداری نشون میده که برده ها هیچ ارزشی نداشتن، در حد حیوانات خانگی بودن، تازه حیوان هم مثلا شلاق نمیزدن، اینا شلاق هم میزدن. برده این بوده، اونم کی؟ نه قرن 18 و نمیدونم 17 چند، نمیدونم قرن چندم حالا بوده، بلکه قرن اویهام قبل از میلاد بوده دیگه زمان اون. اونجا دیگه ببین چه بردهداری بوده، حتما بالاخره اگه بدتر از این نبوده بهتر هم نبوده از اینایی که ما توی مثلا فیلم های بردهداری میبینیم. خب حالا بفروشه بعد داداش آدم، آدم بفروشه به بردهداری، بعد حالا یه آدمی که اهل معنویت و اهل محافظت از خودشه از مشکل اینجوری بیفته تو مشکل حفظ کردن عفت خودش با یه آدم ناجور، بعد یه آدم ناجور هم بده یه لشکر آدم ناجور بیاره، بعد همه اینا موقع رئیس مصر آقایون که نبودن، خانوما بودن، برای اینکه بعد از اینکه اون اشکال کار زلیخا پیدا شد عزیز مصر بهش میگه که ان کیدکن نه عظیم، قدیما میگفتن به پا علنگوات نشکنه، چی کارش کرد؟ هیچ. ان کیدکن نه عظیم، همین تموم شد. ان کیدکن نه عظیم چیه؟ اینو علامت بگیر پدرش در ان کیدکن نه عظیم، تموم شد. بعدم یوسف رو انداختن زندان. پس اینجا مرحوم علامه میگه از اینجا معلومه که اختیاردار زلیخا بوده، این هیچ کاره بوده آقای عزیز مصر. خدا رحمت کنه مرحوم استاد محمد تقی جعفری رو، میگفت ما میریم بیرون به ما میگن علامه، علامه نام چی؟ البته می خونه ما میگن تقی. عزیز مصر برای بیرون، اینجا ان کیدکن نه عظیم تموم شد. بعدم یوسف رو انداختن زندان، واضح شد که اشکال از کارمونه. بعد یوسف رو انداختن زندان، اونم زندانای اون موقع. خب داستان یوسف کجاش یسر جز عسران در عسری که هر لحظه داره برای یوسف زندگی سخت‌تر میشه، تا جایی که میگه رب سجنا حب و الهی هم مایت بود، خدای من بنداز تو زندان از شهر اینا خلاصم کن. آیا عسر با یسر اگر این گونه نگاه کرد، هر عسری برای شما میشه یسر. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. حالا عرض میکنم، خداوند به پیغمبر گفت ما سختیاتو به آسانی تبدیل کردیم تو این سوره؟ نگفت اصلا همچی چیزی. چی گفت؟ ما بهت شرح صدر دادیم. نگفت سختی ها رو بردیم به جاش آسونی ها بردیم، گفت ما بهت شرح صدر دادیم. حالا مگه در تاریخ خوندید سختی های پیغمبر رفت؟ سختی های پیغمبر رفت؟ پیغمبر اصلا خودش میگه من هیچ کس رو به اندازه من آزار ندادم، چون آزار کمیتی، آزار کیفیه نه کمی. اگه کمی باشه نوح و از همه بیشتر آزار دادن، چون 950 سال پیغمبری کرده. آزار کیفیه، هر چقدر انسان لطیف‌تر باشه آزار بیشتری میبره. خب این پیغمبر در اوج لطافت داره تمام عالم زیر پر این پیغمبر، میدونه با یک کلمه میتونه این آدمو سعادت ابدی بهش بده، از اون طرف هم داره شقای ابدی همین آدمو میبینه، میدونه این با عمل به یک قول لا اله الا الله تفله و رستگار میشه جامعه بشری، از اونم تو ازل ابد داره میبینه، روزگار ما رو داره میبینه، روزگار قبل ما بعد ما رو داره میبینه که در اثر گوش ندادن به همین یه جمله بشر به کجا داره خودشو میبره. خب این پیغمبر اذیت نمیشه وقتی اینطوری داره میبینه؟ شما یه گوهری آوردی که تمام ابدیت منو اداره میکنه، من اینو گرفتم انداختمش تو جو، شما چه حالی بهتون دست میده؟ نگفت ما سختیاتو بردیم تبدیل کردیم به آسانی، اصلا کلمه تبدیل تو این عبارت نیست، از افعال تسییر استفاده نشده، فرمود ما به تو شرح صدر دادیم. بعدش هم بلافاصله گفت که انما العسر یسرا، انما العسر یسرا. سخن از رفتن عسر آمدن عسر بود؟ هرگز. سخن از شرح صدر بود. صاحب شهرصد عسر را به گونه ای نگاه میکنه که درش امکان تعالی جستجو میکنه. برای صاحب شهرصد عسر نردبان تعالیه، که الان تو این عسر من چه میتونم بکنم؟ این میشه نردبان. حالا این عسر قربته؟ باور کنیم من، چون خیلی از دوستانی که اینجا هستن و خیلی میشناسم، یعنی خیلی میشناسم نه به معنای عمیق شناسایی، به این معنی که مثلا با هم زندگی کردیم، از مشکلاتشون خبر دارم. الان من میدونم خیلی از دوستان اینجا مشکلات فراوانی دارن. یه چیز دیگه هم میدونم، میدونم که الان اگه سینه های ما رو باز کنن همه تو مشکلات همدیگه رو ببینید، بگید قربون مشکل خودم. اینو من فهمیدم، ولی سالا پیش حاج آقا امجد میگفت، اون موقع نفهمیده بودم، حاج آقا میگفت اگه مشکلات سینه های مردم باز کنن، هر کی میره اون مشکل خودشو برمیداره، اگه مردم نشون بدن مشکلاتو، هر کی میره مشکل خودشو برمیداره. اون مشکل هم حالا امشب میگیم چجوری میشه مشکلاتو میمشو برداری تا بشه شکلات. یکیش اینه. یکی هم به ما پیام داده بود خیلی قشنگ، تو اون میمش منیته، اونو برداری میشه شکلات. حالا صاحب شرح صد در شدت سختی و تنگنا یسر رو جستجو میکنه. حالا الان اینجا گیر کردی، خب حالا میخوای بزن تو سر خودت تا آخر که چرا من اینجام، یا حالا مهاجرت کردیم بزن تو سر خودت که حالا چرا من اونجام، اونایی که اونجان چرا میگن چرا اونجاییم، اونایی که اینجا میگن چرا اینجاییم. باور کن الان هر دوتاش رو تو این مجلس داریم. هم دوستانی داریم میگن چرا اونجاییم، هم دوستانی داریم میگن چرا اینجاییم. بعد امور دیگه، صاحب شرح صد چگونه است؟ صاحب شرح صد مانند غواص در حوادث شناور و قوطه‌وره، از هر حادثه ای امکان تعالی رو جستجو میکنه. تعالی من الان اینجا چیه؟ الان فقر اومده چیکار؟ نه اینکه رفتم خوابیدم، خب من زندگیمو کردم، تدبیرم هم کردم، کارم هم انجام دادم، مگه همیشه بعد از تدبیرم پولدار شدیم؟ حالا مثلا فقر اومده، حالا چیکارش باید بکنم؟ این بود که مؤمنین وقتی که فقر به سراغشون میومد میگفتن مرحبا به شعار ساله. این شعار یعنی لباسی که به پوستت هم میچسبه. به این نمیگن شعار، به این نمیگن شعار، به زیر پیراهنی میگن شعار، چون از شعر به معنی پوست میاد. میگفتن مرحبا به شعار، یعنی مؤمنین فقر رو به پوست تنشون میچسبوندن. در این نگاه امکانی عسر و یسر با هم وابستن، بلکه همبستن، بلکه پیوستن. یه حقیقت بیشتر. حالا سوره انشراح گزارشی از دادن شرح صدر به پیغمبر نیست. سوره انشراح دسترسی به شرح صدره، و الا به پیغمبر خداوند شرح صدر داده به چه درد من میخوره؟ خوش به حال پیغمبر. خدا مثلا نشسته با پیغمبر دارم با هم گپ میزنم، بله ما به تو شرح صدر دادیم، انا الاسره یسرا، پیغمبرم تشکر میکنه، ما هم این وسط همه زندگیمون پر از گرفتاری و بدبختی و مشکلات و ایناست، این سوره رو تماشا میکنیم، تهش هم یه شعر عربی میخونیم که تجد اسره اینه من یسره چی اینا رو میخونیم، بعد هیچ اتفاقی هم نمیافته. اذا زاغت بکل احوال تفکر فی الم نشرح، میگه وقتی زندگی بهت سخت شد به الم نشرح فکر کن. تجد اسره اینه من یسره، دو تا عسر میبینی وسط یه یسر، دو تا یسر میبینی وسط عسر. اذا فکرته ففره، وقتی بهش فکر کنی راحت میشی. اون البته یه چیز ادبیه دیگه گفته، من اونجا یه گفتگوی ادبی دارم ان شاء الله، حاج حمزت اومد ایران با دعای شما، اونجا با حاج راجبی صحبت میکنیم. من اینجا اعتقاد ندارم که یسر بین دو تا عسره، من میگم اینا همبستن با هم دیگه، معیت پیوستگی. فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا. فکر کنم این تیکه رو فقط خودم فهمیدم چی گفتم، ببخشید. حالا نگاه امکانی یا شرح صدر به ما دسترسی میده که در هر عسری در جستجوی امکان تعالی باشه. این نگاه امکانی اسمش. اصلا به ما آموزش دادن؟ ما همش دنبال اینیم که بیرون درست بشه، هیچ وقت دنبال این نیستیم که بابا باید یه جای دیگه باید درست بشه. بارها من اینو عرض کردم، بارها شما از من شنیدین. من در سنین کودکی داستان خیلی دوست داشتم، زیاد میخوندم، خوندم که یک کسی میخواست بره کار کنه، بعد یه پولی مادرش بهش داد که بره تناب بخره، با این تناب حمالی کنه یه پول در بیاره، بار حمل کنه. بعد دید یکی میگه من پند میفروشم، من اینقدر کوچیک بودم که نمیفهمیدم پند یعنی چی، و من پند میفروشم، اینم پوله رو داد از اون پند خرید، گفت یه پند بهت میفروشم. اون پنده این بود، گفت هر وقت ازت سوال کردن دل کجا خوش است، بگو همانجا که دل خوش است. من اینو نفهمیدم سوالو، دل کجا خوش است؟ تو شمال خوش است، تو جنوب خوش است، تو شرق خوش است، تو غرب خوش است، تو کجا خوش است؟ وقتی آدم دل خوش نداره هر جا بره بازم خوش نیست. حالا بره بهترین ویلاهای عالم مثلا بره اونجا، بهترین مناطق طبیعی عالم بره اونجا که پای بشر بهش نرسیده، وقتی درونم ناخوشه، یه بچه معتاد داشته باشم حالا منو مثلا ببریدم دیگه زیباترین نقاط جهان اونجا تماشا کنم، حال خوشی ندارم که، باید درونم خوش باشه. نگاه امکانیمو از اینجاست، مال نگاه من به زندگیه که آیا در عسر من میتونم یسر، آیا میتونم از عسر شیرینی و حلاوت یسر بگیرم؟ فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا. این نگاه امکانیه. ببینید منتظر نباشید سختی‌ها برن، میروند
میرم بعضیاشون هم حالا، نه اینکه نمیرم، ولی بعد دیگه نمیره، 10 تا دیگه میفته. آسانی ها جاشونو بگیرن. شده بله یه وقتی میره، ولی 10 تا سختی دیگه هم با خودش میاره. از این اتفاق رخ نمیده. تجربه نکردین؟ که هر سختی که میره یکی دیگه جاشو میگیره بدتر از اون، میگین قربون قبلیه. فاذا فرغت فانصب، حالا ترتیب آیات ببین چقدر زیباست. میگه حالا پیغمبر، حالا که فارغ شدی، فراغت یعنی چی؟ یعنی خالی شدن از اشتغال. کی آدم از اشتغال خالی میشه؟ وقتی اونجوری میشه. نه اینکه وقتی زمانت خالی شد، بیکار شدی دیگه کاری. این فراغت، فراغت درونه، نه فراغت بیرون. میگه حالا که، میگه حالا که فارغ شدی، یعنی وقتی که شبا رفتی خونه دیگه پیغمبر کاری نداری، برو عبادت کن. اینو اینجوری ترجمه کردن، تحویل ما دادن. کمی. نمیگم این نیستا، ولی واقعا چقدر دسترسی داره. حالا که خالی، بعدم ازا حالا که است. حالا که فارغ شدی، چون شهر صدر اومد دیگه. دیگه عالم زیر و رو بشه، تو حالت یگانه، یکسانه. العارف هشون بشون. عارف دائما کیفوره. عارفان هر دمی دو عید کنند. دائما در عید به سر میبرند. خب یا حالا آدم اینجوری فارغه دیگه، حالا مشکلات هم بیاد اینو تکونش نمیده. حوادث تکونش نمیدن. حالا که خالی از اشتغال شدی، ماده فراغ هم خلوت بیرونه، هم خلوت درونه در لغت عرب. هم فراغت از کارهای ظاهری، هم فراغت‌های درونیه. میگه حالا که فارغ شدی، فعضا فرخته با نگاه امکانی یا شرح صد، اشتغال درونی تمام میشه. حالا چیکار کنی؟ حالا وقت کاره، فنسب. تنها کارت انقطاع الله. فنسب یعنی انقطاع الله. و الاربکه فرقه، ببینین این حسره، نگو فرقب الاربکه، الاربکه فرقه. تمام میل تو به سوی پروردگارت دیگه قرار بده، فارغ شدی دیگه. چرا؟ چون دیگه تو الان اینجا تو حال امکانی هستی. بارون میاد کیف میکنی، نمیادم کیف میکنی. درد میاد شادی، بیونس درمانم میاد شادی. چرا؟ چون درمان و درد و درمان همه از اوست. چون شما با رب دیگه اینجا کار داری. تقدیم الاربکه بر فرقت نشانه حسره. یعنی پیامبر با آمدن نگاه امکانی و شهر صد دیگه کارش راحت شده، اشتغال درونیش به پایان رسیده. حالا وقت کاره، فنسب. چی کار کنه؟ نه فنسب یعنی مشغول کار شد. کاره چیه؟ الاربکه فرقت، انقطاع الالله، انقطاع الرب. کلمه رب من میگه، چون الان دیگه پیغمبر رب و شناخت دیگه. یعنی پیغمبر میبینه که اگه بیماری اومد، یا ببین رب کیه؟ رب پزشک منه. پزشک من حتی اگه یه آزار جسمی به من داره میرسونه، رب به منه. داروی تلخ میده، خیلی خوب. جراحی میکنه، خیلی خوب. ربه، چون پزشک منه. که از بستگان ما رو برای عمل روده برده بودن، دو هفته چی نخورده بود. گفت آرزون فقط این بود که دکتر بیاد بگه چای بخور. خب یه کدوم آدم ظالمی دو هفته نمیذاره آدم چی بخوره؟ اینجا ظالم واقعا. اگه معلمه شما اینو بگم، شما میگه بخور ظالم چیه؟ معالجش اینجوری بوده دیگه. معالجش این بوده که نباید میخورده دو هفته. بعدم معالجه شده الحمدلله. محصول نگاه امکانی یا شهرزاد خلوت درونه. خاطرت کی رقم فیض پذیرت هیهات. یاد آجا غمزت بخیر. مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. آجا غم میگفت تمام سیر و سلوک تو این بیت حافظه. خاطرت کی رقم فیض پذیرت هیهات. مگر از نقش پراکنده. نقش پراکنده چیه؟ همین داستان زندگی ماست. نقش پراکنده همینه که ما همش میخواییم از بیرون کارمون اصلاح بشه، نمیشه. حالا خلوت درون کارش چیه؟ خلوت درون کارش میل و رغبت الالله، دل کندن از غیر الله. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. ولی تو این بیرون یه دیو که میره، یه دیو از اون دیوتر میاد. نیست اینطوری؟ هم تو زندگی های شخصی آدم اینو میبینه، هم توی جلوتر دیگه نرم دیگه اینجا. من دارم منظوری دارم، منظوری ندارم. یه رضایت خاطره دیگه هم داریم. این خیلی اهمیت، من دلم نمیاد این بحثو نگم، ولی الان میتونم تموم کنم. به کیا الان بگیم یک و دو دقیقه تموم شه جلسه اگه دوست دارید. اینجا تو همین صفحه هست، اگه میخواین بگم یه صلوات بفرستیم. اینا اینم خودش تدلیسه. من اگه گفتم اگه میخواین نگنم خب حتما صلوات میفرستادن دیگه. شلا سری میگم امشب خیلی معطلتون نمیکنیم، توسلمون هم کوتاهه. به خدا تمام توسلات برای همین گفتگوهاست. همه این تلاش های دینی و دینو به ما به جای اینکه به ما دینو معرفی کنن، مناسک به ما معرفی کردن. مناسک فقط یه بخشی از دینه. اصلا مناسک برای رسیدن به حقایقه. حقایقشو که قطع کردن، مناسک رو تحویلمون دادن. بعدم یواش یواش اونایی که حقایقو میدونستن از بین رفتن، کسی جاشون تربیت نشد. وقتی شما آدم لایقو از جامعه حذف میکنی، بعد یه مدت دیگه آدم لایق هم تربیت نمیشه. بعد بگردی، الان بگردی تو این تهران یه ساندویچی خوب به من معرفی کنی. والا به خدا یه ساندویچ، من خودم این کارم. این منطقه من منطقه پولدارنشینه شما، همه ساندویچ همه اینجا رو خوردم، هیچ کدوم به درد نمیخوره. یه ساندویچی خوب تو این تهران پیدا بشه، از اون ور تهران میگن اون ور تهران یه ساندویچی هست، نمیدونی چقدر مثلا غذاش خوبه. تازه شما واردم باشی وقتی بری بخوری میبینی نه اینم مثلا، چون بیچاره ندیدن ساندویچ خوبه مردم. خدا سلامت بده آقای فاطمی نیا رو، ایشون سال 68 ما میرفتیم مهدیه، میگفت یه سماور ساز خوب تو این تهران باشه معروف میشه. سال 68 و الان نمیدونم چی میگه دیگه. یعنی که یکی چی کار خودش رو درست انجام نده. چرا؟ چون شما وقتی آدم لایق رو میزنی کنار، بعد یه مدت دیگه اون آدم لایقی که لایق تربیت میکنه، آدم لایق هم دیگه تربیت نمیشه. خب دین مناسک نیست، والا به خدا دین مناسک. مناسک فقط پوسته یه دینه که باید حفظ بشه، باید حفظ بشه. اگه مناسک رو برداری دین از بین میره. ولی دین فقط مناسک، دین این حرفاست. حالا رضایت خاطر از زندگی هاشیانه رو شرح بر معنای کثرت طلبی. ببینیم ما گیرامون همینجاست، الان درد اساسیمون پیدا میشه انشالله. ما در تمام لحظات به دنبال افزایش عددیم، غیر از اینه. هرچی غیر از این بود، اگه همینطوری بود شما همینطوری با سر تاییدی اینجوری کنیم من کیف کنم، اگه نبود بگی نه درست نمیگی. دائما دوست داریم که مثلا عدد داراییمون زیاد بشه، عدد فرزندانمون زیاد بشه، عدد خانه، عدد کتابخانه. فرزندانو میگن نه آره خیلی مهم نده، همینه دیگه. خانه، کتابخانه، مثلا دوست داریم کتابخونه‌مون مفصل بشه، متراژ خونه‌مون زیاد شه، علممون خیلی زیاد بشه. نه اینجوریه دیگه. حالا فرزنده بذاریم کنار، یه دونه مال این روزگارای امروز. و عجیب این است که چون می‌خواستم اینجا تأمل کنم اینو توی صفحه جدا آوردم. عجیب چیه؟ عجیب ببین چقدر عجیبه. عجیب این است که حتی در دنیای معنا هم که اگر می‌خوایم به یه معنویتی دست پیدا کنیم بازم دنبال عددیم، در حالی که اصلا معنویت عددی نیست. من مثلا 10 تا ایمان دارم، شما 5 تا داری. عین این بچه کوچولا میگه من مثلا بابا رو 5 تا دوست داری. ما اینجوریم، بعد به اونا می‌خندیم، یکی هم تو ملکوت هم به ما می‌خنده. چند بار رفتیم مثلا کربلا؟ 5 بار مثلا پیاده رفتم. به 5ش افتخار می‌کنیم. نمی‌دونیم حالا تو این 5 تا چی نصیبمون شده، اون مهم نیست، اون 5 مهمه. میگیم حالات خوش بیشتر، حضور بیشتر، مثلا حضور قلب، آه و عشق و شب زنده داری بیشتر، امثالش که همش توی قالب تر اینا رو میگیم. دنبال بیشتریم، حتی تو این دنیا هم دنبال بیشتر و بهتریم. بعد چی میشه؟ دائما بیشتر، بهتر، خلاصه دنیای تر. میدونید اولین کسی که گفته تر کی بوده؟ شیطان. شیطان گفت انا خیرون من، من از این بهترم. اصلا اینو این انداخته تو زندگی ما، این داستان ترو. دنیای کثرت طلبی و عدد خواهی اسمش. جایگاه شیطان اینجاست، جایگاه اعداد دائما ما رو مشغول کرده. ما اصلا از اهمیت باز داشته شدیم، دقت بفرمایید، از توجه به اهمیت باز داشته شدیم. الان در راجع به اهمیت صحبت، اهمیت یعنی چی؟ دائما نمیگیم که پدر بهتری باشم، فرزند بهتری باشم، همسر بهتری باشم، معلم بهتری باشم، بنده بهتری باشم، شهروند بهتری باشم، همش اینا رو میخواییم دیگه. بعد چی میشه تو این سیر که سه تا نقطه، یعنی خیلی چیزهای ترهای دیگه که تو زندگیمونه، سیر در دنیای تر و به دنبال ترگشتن، دسترسی ما رو از یه امر مهم قطع کرده و زندگی هم برامون تلخ کرده. چرا تلخ کرده؟ چون دائما از اون چیزی که درش به سر می‌بریم ناراضیم. چرا ناراضیم؟ چون دائما دنبال بهتر کردن اوضاعیم، حتی اوضاع معنوی. هر وقت یک مورد بهتر میشه، چون بهتر از اونم هست، بعد از مدت کوتاهی اون چیزی که بهش رسیدیم از چشممون میندازه، دوباره دنبال اون بهتره میم که بهتر از اونه. یه مدت کوتاهی خوشحالیم، مثلا خونمون 100 متر بوده شده 120 متر، یک چند روز، یه هفته خوشحالیم، دو هفته بعد دیگه عادی میشه، بعد اون 200 متری خیلی خوبه تو محله اونجا مثلا، و بقیه چیزا هم همینطوری. خداوندم در یک بیان توبیخی شدم توضیحی یه گروه از مردم رو که عین ما بودن و همین دنبال تر بودن مخاطبشون میکنه، بهشون میگه الهاکم و تکاسر. الها یعنی بازداشتن از امر مهم. یه امر مهمی هست، به هر دلیلی من و شما از اون باز داشته شده ایم. میگه تکاسر شما رو از یه امر مهم باز داشته. تکاسرشون اینا چی بود؟ این داستان همه میدونن دیگه. دو تا قبیله با هم دیگه کثرت طلبی میکردن. اینا گفتن ما بیشتریم، اونا گفتن ما بیشتریم. بعد این یکیشون بیشتر شد، اون یکی گفتن نه قبول نیست، بعد مرده هامون هم بشماریم. رفتن سر قبل مرده ها رو شمردن، اون کمتر ها بیشتر شدن، بعد کیف میکردن که ما بیشتر شدیم. خداوند بهشون میگه الهاکم و تکاسر، این افتخار کردن به کثرت طلبی شما رو مشغول کرده، عمری رو به این کار لغو مشغول بودین که اینا بگن ما بیشتریم، اونا بگن ما بیشتریم. بعد چی؟ به اینم اکتفا نکردین، رفتین سر قبر مرده‌هاتون، عدد اونا رو به زنده‌هاتون اضافه کردین، به مردگانتون افتخار کردین. اون یکی‌ها بیشتر شدن، گفتن آها ما بیشتر شدیم. حالا یه سوال، آیا این که اینا داشتن اهمیت میدادن، اینا بر سر تعداد نفراتشون فرق فروشی میکردن، رفتن سراغ مرده‌هاشون، عدد اونا رو اضافه کردن و بعد خیلی احساس افتخار کردن و براشون خیلی مهم بود. به نظر شما این که یه چیزی براشون مهم بود اشکال داشت؟ که آدم یه چیزی براش مهم باشه اصلا اشکالی، اصلا خودش یه حسنه. اشکالش کجاست؟ اینه که چی مهمه؟ اینطوری نیست؟ در نگاه اول کارشون عبث و بیهوده است، ولی وقتی بیشتر دقت میکنیم متوجه میشیم علت این کارشون وجوده یک امر دارای اهمیت برای هر دوتا قبیله بوده. این که یه امری واسه آدم مهم باشه که بد نیست که، اما اصل وجود امر دارای اهمیت بیهوده نیست. اصلا اگه نباشه آدم آدم نیست، حرکت نمیکنه، سیر نمیکنه، شوق زندگی نداره. باید یه چیزی همیشه تو زندگی برای آدم مهم باشه. اما این که بیهوده است و قرآن داره میگه آقا بیهوده کاری دارید میکنید، یه کار مهم است، این اون نمیذاره اونو بفهمید، جستجوی اهمیت در عالم اعداده، این گیره کارشون بود. قرآن کریم هم نتایجش رو بهشون میگه، بهشون میفرماید که الهاکم و تکاسر، کثرت طلبی شما رو به خودش مشغول کرده و از آن چه داره اهمیت باز داشته. ترجمه این آیه اینه. ببینید ترجمه ها چقدر دور کنند از ما رو از حقایق مطلب. کثرت طلبی شما رو به خودش مشغول کرده و از آن چه داره اهمیت است باز داشته. تا جایی که سراغ قبرها رفتید، بعد شروع کردین مرده هاتون رو دارید میشمارید. حالا یه سوال، شما از خودتون سوال کنید چه عمری در جایگاه زندگیتون مهمه؟ قبول دارین دارایی مهمه؟ دلم نمیخواد پولدار باشیم، خدا وکیل مهمه دیگه، اگه نه دیگه مهمه، میگم مقدمات اونا همش حرفه، مهمه دیگه. اگه میخوایم این مهمه اینا، الان یه میلیارد تومن من بدون چه خوشحال میشم، یه میلیون تومن من خوشحال میشم. مهمه. چرا یاد آدم یاد جگر میفته کلا قرمزی میگه مهمه. چرا دارایی در زندگی افراد مهمه؟ چرا دارایی مهمه؟ دلیل اهمیت داشتن دارایی، ببینید بشکافیم کمی توی این جراحی ما اینه آقای دکتر. دلیل اهمیت داشتن دارایی در زندگی انسان ها، قبول دارین که مهمترین نقش دارایی رفع نیازه؟ ما کلی نیازا داریم، مثلا خود دارایی که مثلا 1 میلیارد تومان خودش وسط یه جزیره به چه درد میخوره؟ دارایی خوبیش اینه که الان مثلا 1 میلیارد دلار بهم بدی، من میرم هر چی دلم میخواد میخرم دیگه، نیازهایی که دارم رفع میکنه. پس دارایی مساوی است با رفع نیاز. پس چی مهمه؟ تو نگاه اول دارایی، ولی تو نگاه عمیق رفع نیاز مهمه. دلیل اهمیت داشتن دارایی رفع نیاز بودن داراییه. پس آنچه در جایگاه اهمیت رفع نیازه. از اون که مهمه اصلی است پیدا شد، رفع نیاز. حالا باز دقت کنید، میتونید از نبودن دارایی تجربه رفع نیاز داشته باشید؟ حرفای متضاد زدن چرت و پرت. از نبودن دارایی تجربه رفع نیاز کدوم خلیه؟ دلیل اهمیت داشتن دارایی رفع نیاز بودنه، پس آنچه در جایگاه اهمیت رفع نیازه. اما رفع نیاز هم خواسته اصلی نیست. قبول داریم؟ نیاز آسایشمون رو سلب میکنه. نه؟ مثلا نیاز به خونه داریم، اونو نداریم، آسایشمون سلب شده. خواه؟ در رفع نیاز هم احساس آسایش و سعادت میکنیم دیگه. نیاز برطرفشمون بدبختی که با خودش آوردود میره، آدم احساس سعادتمندی میکنه. پس اون امر داره اهمیت رو دوباره شکافتیم، رسیدیم به یه امر داره اهمیت دیگه که اون واقعا داره اهمیت. اونی که واقعا داره اهمیت اینه که دارایی مساوی با رفع نیاز، اما رفع نیاز مساوی با آسایش و سعادت. پس تهش چی میخوایم؟ همون بحث اولمون، یعنی رضایت خاطر از زندگی، احساس سعادتمندی. پس ما دارایی رو میخوایم برای احساس سعادتمندی. آنچه که ما حقیقتاً میخوایم آسایش و سعادت. پس حالا یه اون سوال غیر منطقی رو عوض کنیم، منطقی به نظر میاد. اگه بگیم آیا ما میتونیم از نبودن دارایی تجربه بودن دارایی داشته باشیم، میگه آقا چرت و پرت نگو شب قدری، نبودن دارایی چطوری میشه تجربه بودن دارایی داشته باشیم؟ اما اگه بگیم سوالو عوض کنیم، بگیم آقا تجربه بودن دارایی از نبودن دارایی نامعقوله، حرف نامعقول داری میزنی. اما اگه سوالو عوض کنیم بگیم که آیا ما میتونیم از نبودن دارایی تجربه رفع نیاز داشته باشیم، بازم نامعقوله. بابا کی از نبودن دارایی تجربه رفع نیاز داره؟ ولی میریم سراغ اون سومیه، با اینکه غالبا بودن دارایی برای ما تجربه رفع نیاز داره، نه نبودن داره. حالا بعضیا ممکنن اینو تجربه داشته باشن ها، که وقتی میری راحت میشن. بعضیا دارن اینا، سبک بار میشن، اینم هست. ولی خب اغلب آدما ندارن دیگه. در نتیجه باز این سوال هم نامعقوله. اما سوال معقولش اینه، بگین آیا میتونین از نبودن دارایی تجربه آسایش و سعادت داشته باشین؟ علما توی نجف که خیلی زندگی طلب ها سخت بود، موقع ها وقتی بهشون یه پولی داده میشد همون شب توزیعش میکردن. بعد وقتی تمام شد میگفت آخش. اون آخششون مال وقت بود که همه پولا رو میدادن میرفت. میشه از نبودن دارایی تجربه آسایش داشت؟ اصلا این براتون معنی داره؟ حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست. دیدین ما اینا رو میگیم بعد کیف میکنیم، بعدم مثلا زندگیمون اون یه جور دیگه است. ولی خیلی مثلا اینو خوندیم ولی هیچ وقت تو زندگیمون نبوده، تو زندگی خود حافظ بوده. حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست، هان مپنداری که احوال جهانداران خوش است. با تمطراق هم میخونیم، یه دستگاه ماهور هم بهش اضافه میکنیم، کیف هم میکنیم، زندگیمون هم هیچ وقت راضی نیستیم ازش. چگونه ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست؟ چگونه احوال جهانداران خوش نیست؟ خیلی هم خوشه. در نگاه ما دارایی جهان طریق خوشدلیست، ترک جهان گفتن طریق خوشدلی نیست. چرا؟ که ما در جایگاه تکاثریم، عدد اضافه کردن. اما قرآن یه جایگاه دیگه معرفی میکنه، دیگه داره تمام میشه، دستم خلاص میشه، جایگاه کوثر. میگه یه کوثر هم داریم. من الان میدونم آقای سوداچی داره کیف میکنه، چون محبت ویژه‌ای در قلبش به حضرت زهرا سلام الله علیها هست. علامه طباطبایی توصیه‌اش بوده در شب‌های قدر به یاد حضرت زهرا باشید. من نمیدونم چه سری توشه، شاید هم میدونه، نمیدونم ولی میدونم، نمیدونم. در جایگاه کوثر، شاید امشب بدونیم، در جایگاه کوثر دارایی و نداری امکانه. الان میبینید کجا من اینو در آوردم، از خودم در نیاوردم، باور کنید از همین قرآن در آوردم. نگاه کوثری میگه آقا دارایی یه امکانه، نداری هم یه امکانه. پس اگه دارایی اومد بیا تا بغلش کنم، 100 میلیاردم الان بدی میگیرم، خیلی هم کارا میتونم باش بکنم برای خودم و دیگران. ولی نبودم نبود، چون هر کدوم یه امکانه. کسی که در جایگاه کوثر زیست میکنه دارایی رو یه امکان، نداری رو هم یه امکان دیگه میبینه. حالا رب من کیه؟ خودم هم. من تشخیص میدم که بر من دارایی خوبه. گفت که یه روایتی هست که بعضی دینشون با فقر اصلاح میشه، بعضی دینشون با ثروت. آقای میلانی میگفت خدای ما رو جز اونوی قرار بده که دینشون با ثروت اصلاح میشه. حالا شوخی میکردیشون ولی چرا هم جدی میگفت نمیدونم. ولی حالا من دینم با کدوم اصلاح میشه؟ من چه میدونم؟ اینطوری هم نیست که حالا فقر رو یه وقتایی هم بالاخره یه شلاق فقر میخواد، یه وقتایی شلاق بیماری میخواد، یه وقتایی هم دارایی باید بیاد. نمیدونم، میدونم، نمیدونم. دارایی امکانه، نداری هم یه امکانه، هر کدومم توش یه تعالی هست. باور کنیم فرصت نیست بزرگان جلسه همون صحبت کنن. بسیاری از درس هایی که ما از زندگی گرفتیم و الان خدا رو شاکریم با همون هست تا ابد، از نداری همون گرفتیم، از گرفتاری همون گرفتیم، از مصیبت هایی که بهمون وارد شده گرفتیم. غیر از اینه بزرگان جلسه، اگر این توانایی رو پیدا کنیم که از نبودن دارایی تجربه آسایش و سعادت داشته باشیم، جایگاه امکان رو پیدا کردیم. میتونیم؟ نه، نمیتونیم. خیلی دوریم از این جایگاه، دوریم از این جایگاه، دنبال کسرتیم. همیشه یادمه که حاج آقا امجد میگفت که لازم نیست یه دانشجو دعای کمیل بخونه، یه کلمه شب جمعه بیاد زیر آسمون بگه الهی من لی غیرک، خدای من جز تو کیو دارم. چون فهمیده بود که دین دین کیفیته. حالا اینو میشه تو این جامعه یه کسرت زده بگی آقا دعای کمیل نخون؟ نه آقا بخون دعای کمیل، حالشو داری بخون، اصلا دوبار بخون. اصلا شما اگه موسیقی زیبا شنیده باشی خودش به زبونتون نمیاد؟ میاد یا نمیاد؟ آدم یه موسیقی زیبا شنیده باشه اصلا بدون اینکه خودش بخواد داره تو خیابون راه میره میگه که به ید کلا و به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، خدای زیادت من، نقص من، نفع من، ضرر من، اینا از دلش میزنه بیرون. اینجوری نیست که نمیگه، ولی این جامعه کثرت زده الان میتونی بگی آقا این دعای جوشن کبیر همه کلمات یک کلمش برای انسان کافیه. یا رفیق من لا رفیق له، یا زخر من لا زخر له، ای ذخیره کسی که ذخیره ای نداره، یا سند من لا سند له، ای سند کسی که سندی نداره. یا اینکه در تمام عمرمون ما به جای تحول جایگاهمون دنبال تغییر جایمون هستیم. کدومه؟ ما دنبال تحول جایگاهیم یا دنبال تحول جاییم؟ ما همش خواهیم جامون عوض شه، ماشینمون رو میخوایم عوض کنیم چون میخوایم جامون عوض شه، از این ماشین بریم تو اون ماشینه، بعد بریم بعدم حالمون خوب نیست، از این خونه بریم تو اون خونه، از این شهره بریم اون شهره، از این کشوره بریم اون کشوره، از این حاله بریم تو اون یکی حاله. در جایگاه امکان یا کوثر اگه ثروت به سراغ ما بیاد یه امکانه، خیلی هم خوبه. اومد اینقدر کار میشه کرد؟ نمیشه. همونطوری که اگه به گرفتار فقر شدیم هم یه امکانه، فقر خودش یه امکانه، کلی توی داستان فقر امکانات هست برای تعالی. امکانات نیست که باش خونه بخری، برای امکان تعالی توش هست. در فقر در جستجوی کیفیتی برای خودمون هستیم که تو دارایی نیست. اصلا توی دارایی داستان فقر رو نداری وجود نداره، همونطوری که در دارایی کیفیتی هست که در نداری نیست. پس ما دنبال فقیر شدن و بدبخت بودن نیستیم، ما داریم سیرمون رو تو این عالم میکنیم با انتخابهامون و عملمون بر اساس کتاب الله. توی این سیر ما یه جای فرق میاد. مگه امام حسین سیر نمیکرد؟ امام حسین رو در کربلا قطع قطع کردن. فرق امیرالمومنین هم شکافت، بقیه هم که خودتون میدونید. اینا میاد، اونا قضاست. پس ما در این حال نه دنبال فقریم نه دنبال ثروتیم. اگر امکان ثروت داشتیم باهاش زیست میکنیم، درش کیفیت جستجو میکنیم، اگه فقر پیش اومد در آغوشش میگیریم، امکان خودش و کیفیتش رو برای ما آشکار میکنه. در این حال که غم و شادی، فقر و ثروت، داشتن و نداشتن، صحت و مرض و هر حال متضادی برای ما یه امکان تعالیه. اینه که امیرالمومنین میگه اون مالت که رفت اگه موعظت کنه نرفته. ماله رفته ولی موعظه کرد میارزه. چون این موعظه آثارش ابدیه، اون مال تا تو دنیاست هست، ولی موعظه تا هستی هست. و کدوم به کدوم میارزه؟ یه موعظه چند میارزه؟ از هر حالی کیفیت و تجربه تعالی دریافت میکنیم، در این جایگاه ما به حال کیفیت میبخشیم. دیگه با ماست، این همون که میشیم ابول وقت، پدر وقت، وقت رو ما میسازیم. از نداشتن حال دعا همونقدر کیف میکنیم که از داشتن حال دعا. دیگه دنبال داشتن حال دعا نیستیم، مگه حال دعا دست خود آدمه؟ بعد از حال دعا ندارم همش ناراحت، من چیکار کردم که حال دعا ندارم؟ همش داره خودشو میخوره. آقا حال دعا ندارم دیگه، خیلی هم کیف میکنم که حال دعا ندارم، بعد یه دقیقه دیگه هم دارم، از اونم کیف میکنم. اصلا اگه حال دعا ندارمه که از حال دعا کیف میکنم. چرا که نداشتن حال دعاست که شیرینی حال دعا رو به ما میفهمونه. فقر برای ما همونقدر شیرینه که ثروت. کدوم ثروتمندی که همیشه ثروت داشته لذت میبره؟ اونی که نداشته اصلا نمیدونه. آدم هممون میدونیم که چقدر از نداشتن به داشتن رسیدن لذت بخشه، چون لذت کیفیه. تلخی فقره که شیرینی ثروت رو معنا میبخشه. تازه اینا یه امکانشه، ممکنه هزاران امکان دیگه هم شما توش پیدا کنی. من اینو پیدا کردم، یه امکان نداری هاست، شاید هزاران امکان دیگه در نداری ها باشه که هنوز طلوع نکرده، ممکنه آن دیگه طلوع کنه. در جایگاه کیفیت سود و زیان، سلامتی و بیماری، شهرت و گمنامی، ثروت و فقر، شادی و غم، عزت و ذلت، همه یک امکان تعالی. عافیت کلی فهمیدین چیه؟ این عافیته. خب میگه در شب قدر اینو طلب کن. عافیت این نیست؟ حالا دیگه چی میخواین؟ این عافیت کلیه. آقا سعید اگه میشنوی، آقا سعیدی که نیست اینجا، من گفته بگو عافیت کلی. آقا سعید داره گوش میده، عافیت کلی اینه. معنای سخن اینه که همونطوری که به دنبال ثروت نیست، دنبال فقرم نیست، دنبال نیستم نیست، دنبال هستم نیست. این داره قوتوره در این عالم، شناوره. دنبال شهرت نیست، دنبال گمنامی هم نیست، قوتوره. شهرت اومد، شهرت نیومد، گمنامی، هر کدوم اومد. ولی آدمی که مشهوره در گمنامی، زندگی جهنمه. بسیار زندگی آدمی که در شهرت، اگه بعدش یکی از مشکلات روانی ورزشکارها گذاشتن کنار گذاشتن دوران قهرمانیه. استاد بهتر از من میدونه. همونطوری که دنبال سود نیست، دنبال زیانم نیست. نه اینکه دنبال ضرر برم، حالا پس من یه ضرری کنم ببینم در این ضرر چه امکانی، که خدایی که نگفته برو ضرر کن، شما برو تجارت کن. ولی میشه تو تجارت ضرر نباشه؟ تاجر یه اصطلاحی دارم میگم، بعد بنزه موهای سیویلت ضرر کنین تا به اندازه موهای کلت سود کنی. ابرو میگن یا علما گفتم. به عبارتی جامع به دنبال نبودن هم نیست، با بودن بودن میکنه، با نبودن نبودن. اصلا از نداری کیفیت دارایی، از دارایی هم کیفیت نداری رو میگیره. سندشو بگم بریم مجلس رو ختم کنیم. سند: میتونید از فرزند دختر کیفیت فرزند پسر رو دریافت کنید؟ میشه اصلا؟ آره میشه. یه سوال، ببین مثل، یه مثل، مثل اینا. مثلا فرض کنید که یه جماعتی بنده رو مسخره میکنن که من خونه ندارم. بعد شما ناراحت میشین، میگید رحیم من خیلی ناراحت شدم تو رو مسخره کردن، بیا من برات یه دوچرخه بخرم. مسئله رو حل کردین؟ بله. مگه منو مسخره کردن که دوچرخه ندارم؟ منو مسخره کردن که خونه ندارم. شما باید چیکار کنی؟ یه خونه برای من بخری. پیغمبر رو برای چی مسخره کردن؟ پسر نداره. بعد خدا میگه بیا ما به تو یه دونه دختر میدیم پیغمبر. آقا دختر داره پیغمبر. خدا پیغمبر رو برای دختر مسخره نکردن، برای پسر مسخره کردن. یه نفر پرده کعبه رو گرفته بود گفت یا آخ زن من عقیز المطلوب، ای خدایی که برعکس دعا رو مستجاب میکنی. آقای خدا پیغمبر رو برای دختر مسخره نکردن، برای پسر مسخره کردن. بعد شما میای به پیغمبر دختر میدی؟ حل نکردی مسئله رو. چرا حل کرده؟ ببینید، میتونید از فرزند دختر کیفیت پسر بگیرید؟ اصلا نمیشه. من خودم یه دختر دارم یه پسر. خدا فرزندانتون رو براتون حفظ کنه. بچهای منم دعا کن. پسر یه جوره، دختر یه جوره دیگه است. ولی ببینید داستان چیه. بیایم بشکافیم عمق مسئله رو. الان تمام میشه، خیالتون راحت. پیغمبر رو مسخره میکنن چون پسر نداره، بهش میگن ابتر. ابتر یعنی بدون دنباله. به کسی میگفتن ابتر که بچه فرزند پسر نداره، چون پسر چیکار میکرد؟ پسر نام انسانو حبس میکرد. هنوزم این جهالت جاهلیت در این الانم هستش دیگه. چون میگه مثلا من الان بچه‌ام که به دنیا میاد فامیلیش عینیه، ولی مثلا اون خواهر من دیگه فامیلی بچه‌ش فامیلی یکی دیگه است، پس نام پدر من فقط در من محفوظ مونده، رحیمی. حالا این رحیمی مثلا الان بابای من داره چه استفاده ای از این که اسم من رحیمیه میکنه؟ خب ولی اینا هم همین با همین کیف میکردن که اسمش مثلا بمونه. حالا ببینین، خداوند جایگاه کلمات رو تغییر میده. گفت به دختر دادیم، اگه میگفت ما به تو دختر دادیم اشکال ما سر جای خودش بود، ولی نگفت ما به تو دختر دادیم، گفت ما به تو کوثر دادیم. انا اتینا کل دختر یا انا اتینا کل کوثر. ببینین همه پاسخ این شبهه که ما وارد کردیم تو کلمه کوثره. کوثر یعنی چی؟ به اتفاق مفسران کوثر وجود با برکت حضرت زهرا است دیگه، سلام الله علیها. اما لغت کوثر، من کامل راجع به این لغت تحقیق کردم، کوثر در لغت عرب یعنی کیفیت. وقتی میخوان از کمیت استفاده کنن میگن تکاثر، کیفیت رو که میخوان میگن کوثر در لغت عرب. یعنی ما به تو یک کیفیتی دادیم که از فرزند دخترت کیفیت پسر رو میگیری. حالا چه جوری؟ الکی حرف مفت نزنیم، ثابت کن. الان من به شما ثابت میکنم که پیغمبر از حضرت زهرا کیفیت پسر رو گرفته. ابتر اون یکی از این کیفیت بی بهره است، حتی اگه چون این 10 تا پسر داشت دیگه، حتی اگه 10 تا پسر داشت. حالا ببینید پیامبر رو مسخره میکنن، چرا؟ چون پسر نداره. ابتر یعنی بدون دنباله. برای جماعت مسخره کننده داشتن پسر در فضای اهمیته، درسته؟ دختر مهم نبود، پسر مهم بود. چرا؟ چون قرار بود پسر چیکار کنه؟ نام اینو حفظ کنه، نامشو دیگه، درسته؟ اهمیت دادن یه دلیلی داره دیگه. طرح یه سوال، اهمیت دادن به فرزند پسر چه دلیلی داشت برای اونا؟ دلیل اساسیش این بود که چون گفتن ابتر، ببینید خودشون هم گفتن دلیلو، دلیلش تو ابتره، ابتر این بدون دنباله. اهمیت دادن به فرزند پسر باقی ماندن نام و نشانه. حالا سوال، نام و نشان مهمه یا مرام اهمه برای آدمایی که مرامی دارن؟ شما میخواین نامتون بمونه یا مرامتون بمونه؟ حالا اگه هم نامتون بمونه هم مرامتون چی؟ خب حالا ببینید، اینا دوست داشتن وقتی میمیرن بعد از مرگ نام و نشانشون باقی بمونه. خداوند به پیغمبر میگه ما به تو کوثر دادیم، یعنی ما یه کیفیتی به تو دادیم که از فرزند دختر کیفیت پسر رو دریافت میکنی. ابتر اونی که اینو نداره، حتی اگه 10 تا فرزند پسر داشته باشه. فرزند دختری که نام و مرام انسانی و مسیر سعادتی که تو تمام هستی خودتو صرف اون کردی تا انتهای تاریخ با وجود با برکت خودش و فرزندانش حفظ میکنه. یه صلوات نمیخوایم بفرستیم؟ اینو به پیغمبر داد. حالا کدوم خوبه؟ یه پسر میداد اسم پیغمبر. الان اسم اونا مونده؟ اگر هم مونده به برکت پیغمبر مونده، اسامی اونا رو بلدین شما. مرامشون مونده؟ ابتر کسیه که اینو نداره، حتی اگه 10 تا فرزند پسر داشته باشه. نه عرفان گفتیم، نه فلسفه گفتیم، نه نمیدونم چی گفتیم، نه تفسیر چی گفتیم، لغت گفتیم. لغت کوثر یعنی کیفیت. مراجعه کنین زمخشری گفته دیگه، زمخشری خدای اهل سنته، میگه کوثر کیفیت. لغت هم تاییدش میکنه کوثر کیفیت. ما داریم اینو؟ آیا ما در تمام طول عمرمون به دنبال تحول جایگاهیم یا جا؟ آیا ما میتونیم در چنین جایگاهی زندگی کنیم که غم و شادی، گدایی و پادشاهی هم امر متضاد دیگری برای ما یه امکان تعالی باشه؟ واقعا اینطوری؟ میگذرم از این. یه شعر رو نشونتون میدم، همه شنیدین، پاسخش به عهده خودتون. این شعر رو ببینین، ببینین این همینو به ما گفتن یا نه. خدا رحمت کنه این شعر رو. پاسخ همه این سوالا به عهده شما. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. ببینید تعابیری که به کار برده، ببینید چی گفته به ما. همین سخنرانی منو خلاصه کرده تو این شعر. من یه ساعت و نیم حرف زدم، ببخشید. به غنیمت شماره دوست دم عیسی صبح، تا
دل مرده مگر زنده کنی که این دم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است. چرا؟ چون رب العالمین داره این زهر رو میده، میگه برو کربلا. ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا خواسته تو رو کشته ببینه و خدا خواسته خاندان تو رو در اسارت ببینه. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است. به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ببینید غم و شادی تفاوت داره. مگه میشه گفت غم شادی شادی؟ آه غم غمه، شادی هم شادیه، ولی غم کاکائو یا تلخه، شادی کاکائو شیرینه، هر دوش هم کاکائو طعمش فرق داره، دو تا مزه مختلف، هر دوش هم کیف داره برای عارف. لذا از غم با غم میغمه، با شادی میشادیه. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن که این غم از اوست. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است که بر این در همه را پشت عبادت خم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. خیلی عذر میخوام که اینقدر طولانی حرف زدم، آزارتون دادم، یک ساعت و نیم، یک ساعت و 20 دقیقه حرف زدم، خیلی ببخشید. من بعد مدت ها چند تا گوش شنوا پیدا کرده بودم، خلاصه اینطوری شد که نعم 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 نعم